مردمان سبز وطن باران به بار و گل به تو دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را مهر سرانگشت تو را ایران من ایران تو عشق تمام مردم است یک تک از این سرزمین در آسمان هفتم است در آسمان هفتم است شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم دریا به دریا عشق را تقویم ایران می کنم دنیا می روی هموار ایرانی به من
درود بر شما هموطنان جان و صمیمی که با ما همراه هستید و آرزو میکنم که فردا مثل همیشه درخشش ایران زمین در سر و سر جهان ثبت بشه و قطعا و حتما و یقینا این اتفاق خجسته و میمون خواهد افتاد و این ادبیات پایداری که در جان ما ریشه دوانده همچنان با ابهت حرف و بیان خودش رو خواهد داشت و بر جریده عالم و بر تاریخ این مرز و بوم این صحبت شما، این امضای شما که فردا پای انقلابتون میزنین مطمئنم که ثبت میشه در تاریخ این سرزمین. با ما همراه باشید در ویژه برنامه سروستان. راجع به این موضوع هم فکر کنید، در یک روستای مرزی زندگی میکنین، فکر کنید چگونه از سرزمینمون میتونید دفاع بکنید، راه ها رو میتونید بگید، حالا در یک جمله یا در قالب یک شعر میتونید، یک متن زیبا میتونید بیان کنید و مطالب خودتون رو عنوان کنید از طریق 33 91 41 42 که پیام صوتی شما رو دریافت میکنیم و پیام مکتوب شما هم از طریق 30075. فراموش نکنید هدیه داریم، جایزه داریم، برنده داریم، آخر برنامه اعلام میشه، رقمی تقدیم حضور شما خواهد شد.
البته این ناگفته نماند، الان خیلی از عزیزان هموطنمون حالا در شمالی ترین نقطه میایم، شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب کشورمون، ما مرز گسترده‌ای داریم و همسایه متعددی داریم. تمام مرزنشینان ما کسانی هستند که اولین کسانی هستند که از مرزهای سرزمین عزیزمون ایران دفاع میکنن، نه برای منطقه خودشون، برای تمام ایران. اونی که در سیستان و بلوچستان هست داره از مرزهای سرزمینش ایران دفاع میکنه، اونی که در کردستان هست داره از مرزهای سرزمینش ایران دفاع میکنه، اونی که در خوزستان هست داره از مرزهای سرزمینش ایران دفاع میکنه. همه اونها درست استان خودشون هست، شهر خودشون هست، روستای خودشون هست، همه چیز مربوط به اون منطقه مربوط به خودشون هست، اما برای ایران جانفشانی میکنن و چقدر شهید تقدیم این مرز و بوم کردن. بعد از اونها مرزبانهای عزیزمون هستن، نیروهای سپاه، ارتش، همینطور مرزبان که نیروهای فراجا هستن، بله همه اونها هستن. یک لحظه خودتون رو جای اونها بگذارید. نقاط مرزی نقاطی هستن که کم بهره هستند از امکاناتی که در شهرها وجود داره، به ویژه روستاها. خب نقاط خیلی دور افتاده ای هستن دیگه، میدونید که راه های صعب العبور هست، ولی با این وجود با تمام گوشت و پوست و استخونشون، میتونم بگم با سلول بدنشون، دارن از این کیان پر افتخار دفاع میکنن. خدا حفظ کنه همه اونهایی که در راه اعتلای وطن و یک پارچگی وطن کوشا هستن و خدا به زمین گرم بزنه، انشالله سر سالم به گور نبره اون کسی که به این سرزمین و مردمش خیانت میکنه، انشالله در هر لباسی
که هست. بریم و برگردیم، مهمانی خواهیم داشت پشت خط ارتباطی.
Ha ha ha.
درود بر شما هموطنان جان و عاشقای وطن. مهمانمون پشت خط ارتباطی خواهند اومد و من چند تا از پیام ها رو میخونم، بعد در خدمت مهمان ارجمندمون خواهیم بود. آماده باشین که چه نوشتن دوستان ما. گفتن ای وطن، عشق من هستی و من وجود خودم رو مانند سلاحی برای دفاع از تو در برابر دشمن ارائه خواهم کرد. و آقای تابان عصری از تبریز،
فکر میکنم تابان اسم خانم باشه،
نمیدونم.
آره
تابان حالا خانم،
خیلی
هست.
جالبه.
آره هم،
آره اسم هست، خیلی خوبه.
بله یعنی فرق، آخه ببینین در راه وطن خانم و آقا وجود نداره، زن و مردی وجود نداره.
نه.
این متوجه شدم. آره که میفرمایید، اما من نیست شما رو به عنوان آقای تابان همیشه.
آره
صدا
فامیل دیگه، فامیلم راحته، راحت الحقومه، دو هجایی ساده است.
گفتن که ای وطن، اجازه در واقع تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد. ای وطن، پرچم ایران کفن منه. آقای محمد اکبری از تبریز، زحمت کشیدن و عاشقانه با وطن صحبت کردن. گفتن مام میهن، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پل پرواز سنبول میکنم. در سر پیری جوان میگردد دمی، همچون بهار کوچه باغت را پر از آواز بلبل میکنم. سینا زرقام از تهران زحمت کشیدن و گفتن که چقدر باید این رسانه های معاند کثیف باشن و مزدور باشن که اینگونه راجب وطن صحبت میکنن و حاضرم بیگانه بیاد و به وطن حمله بکنه. 0912-81-90.
گاهی وقتها توی باغ که میرید شما، یک سری هرز علف داریم، یه سری پیچک داریم، بعضی هاشون هستن که اینا ریشه در خاک هم دارن، اما دارن از اون گلوگیاهی که تو اونجا هستن تغذیه میکنن. ولی بعضی وقت هست بیریشه هستن، هر کس که در هر جای این کره خاکی، حتی در این آب و خاک هم هست، داره خیانت به این وطن میکنه، یک بیریشه هست، یک بی اصالته، کسی هست که منافع شخصیش براش مهم هست. وقتی نام وطن میاد دیگه مهم نیست من کیم، چه کارم، از چه قومیت و ملیتی هستم. وقتی بناس دشمن خارجی تهدید بکنه دیگه همه با هم یک دست میشیم، یک نفس میشیم، یک قسم میشیم و مقابلش میشیم با همه اختلافایی که با هم دیگه داریم، چه به لحاظ ایدئولوژی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ هر مسئله، با هر مشکلی هم که داریم پای کار که بیفته اونا به جای خودش، به خودمون مربوطه، خودمون حلش میکنیم. ولی هر کسی حق نداره نگاه چپ به این مملکت بکنه با هر اعتقادی که میخواییم باشیم. اون کسی که فقط فارسی صحبت میکنه یا در مورد هدف وطن صحبت میکنه، من از همینجا میگم من دندوناتو تو دهنت خورد میکنم اگر که تو رو برون وایسی و بخوایی در مورد وطن من صحبت کنی. منی که میگم من 80-90 میلیونی دارم این حرف رو میزنم. آره.
خب بریم سراغ پیامک دیگه. گفتن که سلام، خودم و دو تا فرزندم فدای ذره ذره خاک وطنم، چشم دشمنان ایران کور بشه که نگاه چپ به کشورم نکنن، تا پای جان دادن و خونم ریخته شدن می جنگم. از مشهد هستن. 0910-52-59.
خانم نیرومند، این جمله که وقتی میگی خودم و بچه هام، ما زندگی میکنیم برای بچه هامون. وقتی که میگی خودم و بچه هم فدای وطنم، من یاد اون مادر شهیدی میافتم که پیکر آخرین فرزند پسرش که میارن میبینه ناراحته، میگن چرا ناراحتی شهید؟ میگه نه، ناراحت از اینم که چرا پسر دیگه ای نداشتم بفرستم. بعد یه نامردی پیدا میشه که اسم خودشو میگذاره هنرمند و الحمدلله که از این مملکت رفت، یعنی وجود نحسش از این کشور خارج شد. همه گفت آره من حاضرم این 90 میلیون هیچی خم به ابروی بچه‌م نیاد، انشالله بچه تیکه تیکه بشه واسه وطن، انشالله فدای یه تار موی این وطن بشه انشالله.
برحال ببینید آقای طبان. آره. و همین شنوندگان عزیز، دفاع از هویت ملی ما یکی از مهمترین در واقع جنبه های زندگی ماست و این در وجود ما نهادینه شده، واقعا در خون ما جاریه. چطور ما میتونیم شاهد باشیم که وطنمون رو بخوان قطعه قطعه بکنن، تیکه تیکه بکنن و بخوان در واقع مام وطن رو بخوان تجزیه بکنن، یا حالا با اون نقشه های پلیدی که تو سرشون بود و همچنان هم هستا، یعنی این جریان همچنان ادامه داره، بخوان گوشه از این خاک رو بخوان آسیبی بهش بزنن. هیچ کس، هیچ ایرانی واقعی و با اصالت و با هویتی همچین مطلبی رو نمیپذیره، امکان نداره.
من خیلی مؤدبانه و محترمانه خیلی دارم خودم کنترل میکنم، رسانه‌ای باشم اینو میتونم بگم که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه، نوش جونتون بخورید پنبه دونتون. من میگم چرا اینقدر من یه دفعه شور برم داشت، شور وطن پرستی، نگو زیر صدای من تو گوش من یه موسیقی وطنمه هست، به خدا الان تازه دوزاریم افتاد که چه موسیقی داشت پخش میشد.
آره
ببخش اگه من یه مقدار تندم شدم، عذرخواهی میکنم، ولی خب وطنه دیگه آقا، مام وطن میگن، مادره. آدم اگه واسه مادرش غیرتی نشه، واسه کی میخواد غیرتی بشه؟
این احساسات نمادهای مقاومت آقای تابان، مقاومت در برابر زورگویانی که تلاش میکنن نقش آفرینی داشته باشن و تصمیم بگیرن برای این خاک، برای این وطن، برای ایران، و هرگز موفق نخواهند شد. پس این احساسات اتفاقا خیلی هم زیباست، خیلی هم دلنشینه و این غیرت ملی آدم ها رو نشون میده که اینطور استوار ایستادن در مقابل هر تهدیدی و دم همه اونهایی که واقعا با اقتدار ایستادن برای حراست و پاسداری از وطن گرم. اینجا برنامه سروستان از رادیو نمایش،
آخرین برنامه سروستان.
شما هی تاکید میکنید
میگم جگرمون کباب بشه. آره
خیلی خب دوستان، 16:43 با ما همراه باشید.
مامانتم که رفت که رفت دیگه، فکر نکنم تا آخر شبم بیاد دیگه.
بابایی
جونه بابا،
شما قصه ای مامانو میخوری یه چای عصرونتونو؟
ببین من عاشق این هوش و ذکاوتتم. خودم رفتی ها، یعنی خدا را شکر به خانواده مادرت نرفتی.
نه خیلی واقعا حیفه که به خانواده مادرم نرفتم بابایی.
دان
زرنگی به مامانم نرفته دیگه.
آه زرنجیت نرفته. آره خیلی زرنجی. آره
اگه زرنگ بودم الان منم با مامان میرفتم مسجد و واسه درست کردن پرچمای فردا کمک میکردم.
یعنی دم شما دختر من جر.
چرا؟
میگن دخترا بابایی هن. یعنی یه تایی ریختن اینقدر سختی که مادر دختر میخواین درد بریم بپیتونین. ها 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 جواب بده جی.
نه بابایی سخت که نیست، اما کاری که الان مامان داره میکنه از طعم قند کنار چای شما هم شیرین تره، چون به عشق انقلاب و جشن فردا رفته دیگه. تازه از دیشب هم کلی دوخت و دوز میکرد و پرچما رو توی اندازهای مختلف درست میکرد که فردا همه اعضای خانواده ها خب از کوچیک تا بزرگشون بتونن یه پرچم دستشون بگیرن.
خدای دم مادرت جرم. راسته گزم
جانم،
فکر کردی من سلام مادرت گرفتم ها؟
چرا؟
درایت، ذکاوت، مردم دوستی، خدا شناسیش، بعدش همون قیافش دل منو برد.
بابایی بذار برم دفترم بیارم، کلی سوال دارم که برای اینکه میخوام خاطره نویسی کنم ازتون بپرسم باشه؟
یا خدا، دوباره این دختر ما یه دانه منبع پیدا کرد که میخواد ول نکنه. بابا بریم اون که تو رو خدا چی من برات بگم دیگه.
بابایی تو شما تو سر جریان ازدواج خودتو یا عمو رو فرقی نداره مرور میکنی، من دفترم رو میارم باشه؟
اچه دیگه، پس امروز دیگه هنابندون داریم دیگه.
شایدم بله برون.
ببین اتفاقا 22 بهمن 57 بود.
خب
داداشم که نور به قبرش بباره
خدا بیامرزه،
سن داداشم رو عقد کرد.
لابا تو همون خونه حیادار و حوز که اون خونهی که حوز داشت مال آقا جونینا. آره
آره دیگه، فکر کردی کتا ما جای دیگه نداشتیم که، یه دانه خانه بیشتر نداشتیم.
خب نه بابایی، آخه اون موقع ها همسایه ها هم میومدن.
نه نه نه، اونجا حیات ما بزرگ بود.
خب
ببین همه عمه عموها،
خب
خب عموی بابام، بابام یه خونه داشت اونجا، تمامشون اونجا زندگی میکردن. تو مثلا عمه من، عموهای من زن که گرفتن شوهر کردن هم اونجا بودن.
آها آه. از همون
خونه. همه با هم تو یه دونه اتاق بزرگ بود.
اتاق بود یا خونش چند تا اتاق داشت بابایی؟
یه دانه بزرگ بود که بچه ها اینا میخوابیدن، بقیه همون ها مثلا تو اتاقای خودشون میخوابیدن. والا دقیقش هم که یادم نیست، من چند سالم بود خدا
بابایی؟ عمو دقیقا چند سالش بود؟
خودم اونجا اینا رو باید از عمات سوال بکنی بابا، اونا خیلی حرفه‌ای ان تو این چیزا. نه خاطرهای من میدونی چیه، همچین یه کلیه انزالی مشتیه
باش.
ولی اونا واسه بند بند انگوشی توضیح میدن، حتی بهت میگه مثلا 50 سال پیش شام چی دادن، کی قور زد مثلا.
حالا اونا رو ولشون کن، شما به من بگو مثلا حالا یه حدود عددی بخوای بگی عمو چند سالش بود رفت خواستگاری؟
والا فکر کنم باره تو چی تازه دیپلم گرفته بود. آره از دبیرستان اومده بود بیرون.
چی بامزه، زن عمو چی؟
والا خود عموتم وقتی رفت خواستگاری سن و سالشو نپرسید که الان تو داری میپرسی.
بابا این مگه میشه آدم نپرسه عروس خانم چند سالشه؟
آره چرا نمیشه
واقعا.
یادم منم رفته بودم توی خواستگاری، خب اتفاقا عموت خودش اون شب حرف میزد با بزرگ کلن کم صحبت بود و برعکس. عموت بابا بیراجی میکرد یعنی دست عماتم پشت بسته بود باور کن. وقتی هم خواستگاری رفتیم
خوب.
علی روحش شاد،
آخه روحش شاد،
الله رحمت الله، شروع برف زدن کرد. اصلا هم در مورد سن و سال و چه میدونم تحصیلات و حرفایی که معمولا تو این خواستگاری ها مثلا رد و بدل میشه هیچ عمرن صحبت نکرد
واقعا.
والله
آخه دم عموم گم، از همون موقع هم خاص بوده.
آره واقعا روحیات علی خیلی خیلی خاص بود. چند سالی هم بود که همین سخنرانی های امام رحمت الله علیه گوش میکرد و متن اعلامیه رو مینوشتن و پخش میکردن.
خب
ببین همه وجودش دو تا ذوق بود.
چی؟
اولش دیدن امام رحمت الله علیه، دومش پیروزی انقلاب.
آخه حالا خدا رو شکر که بالاخره تونست امامو ببینه.
ببین
جان،
از روزش اعلام شد که امام قراره بیاد، عماد خونه نیامد چه؟ آره، از این محله میرفت اون محله، از اون محله به اون محله. چه میدونم برمیداشن آب و زارو میکردن، چراغانی میکردن محله را، پا به پای مردم کار میکردن، با تشور عزانی بود.
خدا، حالا بابایی چرا اخکنونشون رو انداختن 22 بهمن؟
ننداختن که.
پس چی؟
اتفاقی شد. یعنی پیش آمد پیش اومد.
یعنی چه جوری؟
تهران و روح صحنه جنگ خونین بین مردم و سربازای این طرفدار رژیم ستمشاهی بود. خب بالاخره و به لطف خدا همه نیروهای نظامی تسلیم شدن. رژیم ستمشاهی هم بعد از 57 سال ظلم ستم متلاشی شد.
اون وقت عمو از زوغش که پیرو شدن رفت عقد کرد؟
یه جورایی آره، واقعا؟ یه جورایی هم نه.
یعنی چی؟
بعد از ساعتها درگیری عمود با کلی زخم و زراحت اومد خونه.
آخه
مردم هم توی کوچه بودن، یکی شینه تعارف میکرد که چای میری، خلاصه بهمن بود. اما حال هوای همه کشور حال هوای عید و بهار بود.
خب بابای اون وقت زنمون کجا بود؟
واسه کجا باشه، همسایمون بود دیگه. آره اونم با مادرم اینا روی همش مشغول پذیرایی از مردم بودن.
خب
آره خدا رحمت کنه، حاج رحمت رو روح شاد.
چرا؟
خطبه های این خطبه عقدو همیشه اون میخوند. بیشتر زبان های محله رو اون راهی خونه بعد کرده بود.
آخه
همینطور که داش علی داشت پای حوض توی حیات سر و صورت خودشو آب میکشید، حاج آقا علی رو دید.
خب
بهش گفت حاج آقا علی ما رو دیده.
آها خب
گفت که برو برو بزر، برو لباس مرتب بپوش تا من اجازه عروس خانم از پدرش بگیرم عقد کنون شما را من با همین حال هوا را بندازه. یه دفعه
راست میگی؟
والله بلفزان نسون
عمو شوکه نشد؟ زن عمو رو به بول لباس داشت؟
چی میگی دختر؟ اون موقع بموز الان نبود که خانمه میره در کموتشو باز میکنه 600 تا لباس داره، 250 و 2 تا کفش داره، همه چی داره، کیف داره. وای خاک به سرم، من چی بپوشم؟ من که هیچ ندارم که.
وای حالا اینقدر قیبات خانما رو نکن دیگه.
واقعیت حقیقت اینه تای خیار تلخه.
خب حالا
خیارا قدیمی تایشون تلخ بود، جدیدی همه شیرینه. خلاصه اون موقع رخت عروسی یه دانا چادر سفید بود.
خب
که اونم خدا رحمتش کنه اون گبش بماره. آخه بیبیم از ماه پیش برای عروس داداشش بریده بود.
آخه بابایی قلبم اکلیلی شد، بغضی شدم.
الهی قربون اکلیل قلبت برم. حالا جان بابا نزنید. ببین جان من نه شیشنه دارم اشکتو بگیرم آب قوره جمع کنم، گریه نکنی ها. برو اول اون چای من بریز بیار، بعدم مفصل بشین من عروسی دو نفر دیگر میگم، اونقا بشین زار زار گریه کن.
بابای این چای های عصرونه شما را ما رو کشته.
شما یه دانه چای میخوای به ما بدی، نه لبریزه نه لبسوزه نه لبدوزه، یکی از اینا رو نداره. بابا هرچی الان بهم چای نمیدین اون موقع روح شاد.
چرا با چی شد؟
الله رحمت الله مادرم خدا بیامرز را برا.
خب
اونم با... نه این نیم لیوانه شما بهش میگید لیوانه ها.
میدونم
با سینی چای میامد تو اتاق شیف میکردیم. خدا
خدا همه شون رو رحمت کنه. اما بابا یه قسمت جالب ماجرای عروسی عمو علی میدونی چی بود؟ همون که رفت خواستگاری و سن عروس رو نپرسید.
آره بابا نپرسید. میدونی
چرا؟
چون بیشتر از همه چی براش مهم بود که زنمو هم عقیده و هم کف خودش باشه.
خب
تمام حرفاشون هم در مورد انقلاب بود، در مورد ورود امام خمینی رحمت الله علیه.
آخه
آره بابا
چی بگم، خدا رو شکر که زنمو هم نمره قبولی رو گرفت.
انصافاً الله وکیلی نمرش 20 بودا، 20 خودت دیگه شاهده چی بعد این همه سال که از شهادت همو میگذره زنمو هنوز با چی عشق و احترامی ازمو یاد میکنه.
آره بابا جون دیدم. حالا شما صبر کن بسه مامانم از مسجد که بیاد با احترام واسه شما چای رو میاره. باشه
با احترام. این نگلاگیز نویسنده چی بوده تو؟
بابایی بذار کتاب چاپ بشه. خب اول از همه چند جلدشو هدیه میکنم بزنم و باشه
دمت کرم. خدایش من مدیون تو هم گزم این خاطرات رو از من دی شهید علی
بابایی گریه نشو دیگه
خیلی مرد بود
بابایی هوای چی شد عبری شد
البته میدونیم من دلم باسه همه جوونا همه اونایی که رفتن شهید شدن توانایی مملکت بودن خوشا به غیرت شد خوشا به مردانگی شد
خدا گریت نبینم
برو چایی بیا
ادبیات خاصی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهش بیشتر پرداخته شد و توجه شد و البته بیشتر شناسایی شد. ادبیات پایداری که بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت مرز میان تاریخ نگاری و ادبیات رو دیگه کم رنگ کرد. خاطرات شفاهی که ابتدا در قالب مصاحبه ها و روایت های گفتاری ثبت می شدن به تدریج به آثار مکتوب تبدیل شدن و نقش مهمی در انتقال تجربه نسل جنگ به نسل‌های بعدی ایفا کردند. این جریان به ویژه در دهه‌های بعد از جنگ به یکی از پرمخاطب‌ترین گونه‌های ادبی معاصر ایران تبدیل شد. عشق، ایمان و ایثار قدرت‌های بزرگی هستند که ملت رو در کنار هم گرد هم میارن، نگه می‌دارن و به قول آزاده و جانباز محمد همتی ما هرگز براحتی از این ارزش‌ها عبور نخواهیم کرد. همانطوری که در 8 سال دفاع مقدس کوه محکمی شدیم و به هم تکیه کردیم و در دفاع مقدس 12 روزه اخیر هم همگی دوشا دوش هم قرار گرفتیم و به دنیا نشون دادیم که ایران ما با همه ارزش‌ها و ولایت پذیری‌هاش زنده است و با صلابت ایستاده. ادبیات پایداری و نویسندگی در این ژانر ادبی به ویژه در موضوعاتی مثل دفاع از مرزها، ایثار، مقاومت و مبارزه با تهدیدات خارجی دارای ویژگی‌های خاصیه که به شکل‌گیری آثار تأثیرگذار و مهمی ختم میشه. استفاده از زبان ساده، نمادهای فرهنگی، تاکید بر شخصیت‌های ملی و تاریخی، اینو ادبیات در واقع نقشی اساسی در ایجاد همبستگی ملی، دفاع از هویت ملی و ترویج مبارزه برای آزادی و کسب استقلال داره و یکی از همین نویسندگان از این دست نویسندگان متبحر و فوق‌العاده جناب آقای میرشمس‌الدین فلاح هاشمی هستند، نویسنده و پژوهشگر و فعال ادبیات پایداری. عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی، این ایام بر شما مبارک و گوارا، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما خانم نیرومند و همه شنوندگان عزیز این برنامه. بنده هم این ایام رو تبریک میگم به همه شنوندگان.
درود بر شما، خیلی متشکرم، قبول زحمت کردین، دعوت ما رو پذیرفتین، بزرگوار. خب آقای میرشمس‌الدین فلاح هاشمی، اولا سن و سالتون رو میفرمایید؟
من متولد 51 هستم.
51 هستین. خب پس انقلاب رو با همه وجودتون تجربه کردیم و دیدین.
بله.
و دانش آموخته انقلاب اسلامی ایران هستین. بفرمایید، توضیحات شما رو میشنویم در خصوص ادبیات پایداری و جایگاهش در حال حاضر در